جلسه 64 از دروس شرح کیمیای سعادت آقای دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ اول نوامبر سال 2025 ترسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و با درود بر یکایک عزیزان مستمعان این درس و دنبال کنندگان آموزه های امام ابو حامد غزالی به عزم نشاندن آنها در جان و متحلی و آراسته به صفات نیکو شدن و سرمایه اخلاقی روحانی عظیم کسب کردن و با خود بردن و توشه راه آخرت کردن. بر روان پاک امام ابو حامد غزالی هم درود می‌فرستیم که ماه هاست بلکه چند سال است که بر سر سفره تعلیمات او نشسته ایم و از دست او جام می‌گیریم و جرعه می‌نوشیم و جان خود رو فربه می‌کنیم. قبلا آورده بودم و اکنون در بحث ریا که می‌کنیم این معنا آشکارتر و آشکارتر می‌شود که تصوف در اصل یک مکتب خودشناسی و خودکاوی و روانکاوی است و بیش از اون که وجهه و جنبه اجتماعی داشته باشد وجهه فردی و روانی دارد، نوعی انتروسپکشن یعنی درونکاوی در اوست. یک صوفی دغدغه روان خود رو دارد و به تفقد احوال باطن مشغول است و این تفقد و مشغولیت او را از هر مشغولیت دیگری باز می دارد و به همین سبب بسیاری از اشتغالات و مشغله های فرعی و زائدی که مردمان رو می آزارد و گرفتار می کند برای اونها موضوعیت ندارد و اساساً به اونها نمی پردازند و نمی توانند بپردازند. این از دروس اولیه تصوف است که ابتدا خود رو اصلاح کن و اونگاه به اصلاح دیگران بپرداز. یکی از جاهایی که بیشترین دقت و ظرافت به کار می رود و بیش از هر جای دیگر در تعلیمات غزالی و مؤلفانی مثل او آشکار و برجسته می شود مسئله اخلاص است که در مقابل آن ریا قرار دارد. اخلاص یعنی خالص کردن عمل و طاعت برای خداوند و شریک نکردن هیچ کس و هیچ انگیزه‌ای جز رضای الهی و طاعت الهی نداشتن. این نکته به زبان آوردنش بسیار ساده است و همین سادگی که بنده عرض کردم و در کتاب‌ها می‌نویسم. اما می‌دانیم همچنان که قرآن گفت شیطان وقتی که از دربار و درگاه خداوند رانده می‌شد به خداوند گفت به من مهلت دادی و قدرت دادی و من اینک به زمین می روم و فرزندان این آدم رو خواهم فریفت مگر یک طایفه رو، الا عبادک منهم المخلصون، مگر بندگان مخلص تو. اونها که خالص خالص خالصند گرفتار دام من نمی شوند و دست من بر اونها تصرف نمی کند. اما اگر اندک شائبه‌ای، اندک ناخالصی در وجودشون باشد من از همون رخنه، از همون منفذ وارد جهان اونها و روان اونها خواهم شد و نهایتا ضمیر اونها رو تسخیر خواهم کرد و عبادتشون رو از خلوص خواهم انداخت و اونها رو به اصناف ریا و ناخالصی مبتلا خواهند کرد. بنابراین ریا به نظر بنده دقیق ترین مسئله است که در تصوف مطرح میشه. چون خیلی کارها هست که آدمی میتواند به مثابه عبادت در جمع انجام بدهد، حتی واجبات رو که باید انجام بدهد، ولی ریا چیزی است که آدمی رو در خلوت هم میگیرد. یعنی چنان نیست که ریاکاری فقط برای دیدن مردم یا تحسین مردم یا فرار از ذم اونها باشد، بلکه حتی در خلوت انسان میتواند انگیزه هایی برای عبادت و طاعت داشته باشد که ناخالص است، یعنی شائبه ای از خودخواهی در آنها هست و خلوص به معنای تام و تمامش وجود ندارد. و به همین سبب قصه اخلاص در مقابل ریا قرار میگیرد و فرار از ریا و نزدیکتر شدن به خلوص آدمی رو نزدیکتر میکند به درگاه الهی که در آنجا خالص ها رو میپسندند و میپذیرند، آلوده ها و ناپاک ها رو رد میکنند و مردود میدانند. عشق چون وافی است، وافی میخرد در حریف بیوفا میننگرد. خب اون که فقط برای خدا کار میکنه و عبادت میکنه، او رو مؤمن واقعی و عابد واقعی میتوان خواند. به همین سبب قصه ریا هم در فقه وارد می شود و هم در اخلاق. در فقه وقتی وارد می شود که فقیهان می گویند که فی المثل نماز خوندن برای اینکه جلب توجه دیگری رو بکنیم یا تحسین بشنویم یا طمع در مال کسی بورزیم، به لحاظ فقهی اون نماز باطل است و عملی مشرکانه است، یعنی کس دیگری رو قبله کردن و برای کس دیگری جز خدا سجده کردن، اون عمل باطل است و قضا لازم دارد و حتی معصیت است. اما قصه ریا فراتر از قواعد و آداب و آیین‌های فقهی می رود، چنان که گفتم در خلوت هم گریبان شما رو می گیرد و وارد عرصه اخلاق می شود، جایی که فقیه در اونجا دست ندارد، تصرفی ندارد و با شما حرفی نمی زند. شما به خود وانهاده اید و به نحو فردی مواجهه با خدایید، یعنی گویی قیامت شما قائم شده است و باید به خداوند جواب بدهید یا خودتون رو در مقابل او بگشایید تا تمام دقایق روان شما و تار و پود جان شما رو یکی یکی بنگرد و واکاوی کند و ببیند که کدام رشته و رگه خالص است و کدام یکی ناخودی است و بیگانه است. این فرار از بیگانه ها و رو آوردن به خیشتن خالص کار مهمی است و بلکه غایت آداب تصوف است. حتی می توانید کلمه تصوف رو هم به کار نبرید. غایت سلوک یک سالک است، یک راهرو راه معناست، کسی که میخواد خودش رو به کمال برساند. کمال یکی از معانیش همون خالص شدن است. زر خالص زر کامل است، زر ناخالص هنوز زر کامل نیست. هر چیزی که به خلوص خود میرسد، یعنی همون خودی میشود که هست ولا غیر، او به کمال خود هم رسیده است. خب این است که قصه ریا اهمیت دارد، هم در فقه و هم در اخلاق و بیش از همه در اخلاق. غزالی البته در باب ریا بحث فقهی هم اندکی کرده است، چنان که شأن اوست، او یک فقیه بزرگ درجه اول است، اما دغدغه اصلی او اخلاق است و رهانیدن نفس از چنگال گرفتاری هایی که شیطان فراهم می آورد و آدمی رو از خود دور می دارد و به چیز دیگری مشغول می کند و اهداف و غایات و انگیزه های ناروایی رو در مقابل آدمی می نهد. خب ما همه با قول مولانا هر یکی از ما فدای سیرتی است. ما نباید تصور کنیم که فقط سربازان هستند که در جنگ جان خود رو می بازند یا چریک ها هستند که کارهای چریکی می کنند و جان رو بر کف نهاده اند و فداکاری میکنن. هر کسی به قول مولانا فدایی سیرت است، چریک است، جانباز است، همه چیز خودش رو در یه راهی وقف کرده و نهاده است. یکی به دنبال لذت، یکی به دنبال پول، اون یکی به دنبال شهرت، اون یکی منصب، اون قدرت، ایناست دیگه. آدمیان رو که نگاه میکنی تمام هستیشون در یه راهی است. و اگر از این شخص بپرسی که شما اگر 100 سال دیگه هم عمر کنی چه خواهی کرد، خواهد گفت همین راه رو ادامه میدم، پول بیشتری رو برهم می انبارم، قدرت بیشتری رو کسب می کنم، رقبای بیشتر رو از صحنه بیرون می کنم، شهرت بیشتر به دست می آورم و غیره و غیره. زندگی آدمی نشان می دهد که چه چیزی رو می پرستد، چه چیزی قبله واقعی اوست و به او سجده می برد و روز و شب به دنبال او می دود و در خواب و بیداری هم او رو طلب می کند. خوابم که می بینه خواب همون مطلوبات خود اوست و بیداریش هم مصروف اونها می شود. به خاطر اونها مریض میشه، به خاطر اینکه اونها رو دوباره به چنگ بیاره به دنبال سلامت میره و هاکذا و هاکذا. خب هر کدوم ما در خودمون اگر دقت کنیم اینها رو میابیم. گفت اون محب حق ز بحر حق کجاست که ز اغراض و ز علت ها جداست. مولانا مثال خوبی میزنه، میگوید که وقتی یه بچه دایه رو دوست داره به خاطر شیرش دوستش داره، خب بسیار خوب، اما یه کسی است که عاشق این دایه است، این خانم یه زن زیبایی است که این رو دوستش داره، برای هیچی دوستش نه، فقط اون رو دوست داره. دوستی او با دوستی اون طفلی که او رو به خاطر شیر دوست داره خیلی با هم فرق داره. اینه که این جهان که میگوین حجاب خداوند است، یکی از معانیش همین است. یعنی هر چیزی میتواند برای ما خدا بشود، یک قبله بشود، یک معبود بشود و ما او را عبادت کنیم. یعنی خدای ناکرده در نهان مشرک باشیم. و اینکه این همه غزالی اینجا چنان که برای شما خواهم توضیح میدهد، طبقه بندی میکند، درجه بندی میکند و اصناف نیت ها و خاطر ها و غیره رو برمی شمارد و برای اینکه به ما بگوید که چگونه این ریا و این شرک خفی در درون خانه وجود ما لانه می کند، برای این است که ما موحد بشیم، یعنی واقعا از شرک رهایی پیدا بکنیم و حقیقتا یک کسی رو بپرستیم و ببینیم و همه قبله های دیگر رو فرو بگذاریم. خب شیطان در واقع سجده به آدم نکرد، فرمان الهی رو نبرد، استکبار کرد به تعبیر قرآن، ابا و استکبر و کان من الکافر. آدمی هم اگر خدا رو عبادت نکنه حتما یه چیز دیگر عبادت خواهد کرد. هیچ انسانی که عابد نباشه شما نخواهید داشت، هیچ انسانی که خدا نداشته باشه شما نده. بعضی خداشون خودشونه، خودشون رو میپرستن. ما بی خدا نداریم تو این عالم، اونتا خداها فرق میکنن. و تمام حرف این است که باید موحد بود. اولا اصل این است که از ایگو، از خودپرستی باید فراتر رفت و حتی این خود رو هم باید فدای خدا کرد. توحید برترین تعلیم دینی است و هر چه که درباره او فکر کنیم و بگویم و بیاندیشیم کم است. بسیار خوب، این مقدمات رو گفتم چون میخوام عباراتی رو اینجا برای شما از غزالی بخوانم که نشان بدهم که این مرد چه دقتی در این امر داشته و کاملا بر من مشهود است که در اون خلوتی که فیلمثل در مناره مسجد اموی در دمشق داشته و با خود می نشسته، چگونه به تفقد احوال باطن و تجسس زوایای رذایل و فضائل وجود خودش می پرداخته و بند از بند می گشیده و پرده از روی پرده بر می داشته و لایه رو از روی لایه دیگر بر می داشته و همینطور مثل یک چاهکن، یک حفار عمیقتر و عمیقتر می رفته تا به اون لایه های خفی زیرین برسد و دریابد که آیا خالص است یا هنوز ناخالصی های شرکالود در او باقی مانده است. شاید آدمی هیچگاه تا آخر عمر رهایی پیدا نکند، اما به تعبیر خود غزالی اگر بجنگد در میدان جنگ شهید از دنیا رفته است. یعنی اگر موفق به فراری دادن این بیگانه ها نشود و این شرک های خفی رو هم نتواند به طور کامل بزداید، اما چون در میدان نبرد است و از دنیا می رود، می توان او رو شهید راه خدا پنداشت. بسیار خوب، اینها نکته های خیلی دقیق است. بحث هایی رو در باب ریا کردیم، یادمونم باشه ریا در طاعت است. یعنی اصل ریا مال جایی است که آدمی می خواهد اطاعت خداوند کند، در اونجا شرک روا نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به شیئا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو نمی بخشد. یعنی نه اینکه آدم اگر توبه بکنه نمی بخشه، البته که در اثر توبه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اگه توبه نکنه شرک گناهی است که ظاهرا نابخشودنی است. خب بنابراین باید دقیق بود و در این هم مخصوصا اگر آدمی به حق می خواهد که در زمره صالحان بنشیند و بنده مقرب و محبوب خداوند باشد و عمل او مفید باشد و خوراک روح او شود و سرمایه راه او شود. غزالی در این بخشی که قبلا خوندیم، من فقط یادآوری میکنم، گفت که اما ریا چون به عبادت بود حرام باشد. قبلا گفت که در این که آدمی خوشپوش باشه، در این که آدمی به اصطلاح اظهار مروت بکنه و ظاهر نیکویی در حد متعارف داشته باشه، خوشبو باشه، خوش لباس باشه و آراسته باشه، اینا ریا نیست اصلا. اینها بسیار هم خوبه و بسیار هم از نظر شارع مطلوبه و بلکه خلاف این کردن نامطلوبه، چون به تعبیر خود غزالی میگوید که چون خیشتن بشولیده دارد، یعنی شلخته و مروت نگاه ندارد، غیبت کنند و نفرت گیرند. دهان مردم باز میشه، حرف میزنن پشت سرش. چرا ما یه کاری بکنیم که حرف پشت ما درارن، زبانشون دراز بشود؟ خب بعضی ها ولنگارن، شلختن و عرفی و متعارف زندگی کردن نیکوست. کسی که مطابق عرف لباس می پوشد و راه می رود و زندگی می کند بسیار هم خوبه. اما وقتی که وارد بحث طاعت می شویم، اون چیزهایی که طاعت الهی، چه طاعت مستحب باشه و چه واجب، فرق نمی کنه. یعنی چه فرائض شما باشد که حج رفتن است، روزه گرفتن است، زکات دادن است، نماز خوندن است و غیره و غیره، و چه اونها که مستحب است مثل صدقه دادن، مثل نماز شب خوندن و بسیاری چیزهای دیگه. هر جا که واژه عبادت در آنجا به کار می رود و صادق است، ریا هم در آنجا راه دارد و از ریا باید پرهیخت. بعد میگوید که ریا چون به عبادت بود حرام باشد به دو سبب. این نیکوست که به این نکته متوجه کنیم چرا ریا حرام است و ناپسندیدنی است، یعنی خدا نمیپسند. یکی این که تلبیس کرده، با تلبیس یعنی فریفتن، که فرا مردمان، یعنی به آدمیان دیگر همین نماید که وی مخلص هستند در این عبادت و چون دل وی به خلق مینگرد مخلص نیست، و اگر مردمان بدانند که برای ایشان همی کند وی را دشمن گیرند و قبول نکنند. پس اولیش اینه که مردمان رو داره میفریبه، میگه من بنده مخلص خداوندم و نیست. اما دوم این که اگر عبادت خدای تعالی برای دیگری کند استهزا کرده باشد، این بدتر از اون اولیست. یعنی گویی که خدا رو داره مسخره میکنه، دین رو داره مسخره میکنه، همه چیز رو به بازی گرفته، ابزار دست خودش کرده و مرکبی برای رسیدن به مقاصد پست خودش کرده و بنده عاجز ضعیف را مقصود داشته باشد اندر کاری که مقصود آن خدای تعالی باشد. این استخفافی بودی که به ملک کرده باشد، یعنی مثل غلامی که مثال میزنه در مقابل پادشاه می ایسته و دلا و راست میشه ولی قصدش چیز دیگری است. خلاصش گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی، هشدار. آدم باید ببینه با کی طرفه، چه کسی رو داره مسخره میکنه و چه چیزی رو دست انداخته و او رو ابزار کرده. من نوبت گذشته برای شما گفتم که ریا کردن نوعی ارتزاق از راه دین است. ارتزاق از راه دین فقط این نیست که من خورد و خوراک خودم رو از راه دین تأمین بکنم، یعنی به تعبیری که من در نوشته ها آورده بودم سقف معیشت رو بر ستون شریعت بزنم یا سقف قدرت رو بر ستون شریعت بزنم، خب اینا همش باطل، ولی اصناف استفاده ها و سوء استفاده ها میشه از دین کرد برای اینکه آدمی به مقاصد خودش، مقاصد حقیر خودش، مقاصد دنیوی خودش، مقاصد شیطانی و غیر الهی خودش برسد و همه اینا از جنس ابزار کردن دین محسوب میشه و همه اینها استخفاف و استهزاء و تمسخر محسوب می شود، چه تمسخر دین الهی و چه تمسخر خود خداوند عز و جل. پس ریا اهمیتش در این است که علاوه بر این که روح آدمی رو فاسد می کنه، آدمی رو منافق می کنه، دو دوزه باز می کنه، ظاهر و باطنش رو متفاوت می کنه، زیان به خلق خدا میزنه، زیان به دین خدا میزنه، سوء استفاده میکنه و اونها رو در راه باطل میاندازه و یک آب زلالی رو آلوده میکنه که ممکن است به حلقوم دیگران برود. خب اینجا تا اینجا رو کم و بیش گفته بودیم، عرض میشود که میایم به بخش بعدی. خب سه اصل رو اینجا غزالی بیان میکنه که درجات ریا متفاوت است و این تفاوت از سه اصل برمیخیزد که من حالا اصل سوم رو که مهمتر است و نکات زیباتر و دقیقتری داره اینجا برای شما مطرح میکنم. میخوام بیشتر این رو میگویم هم از جهت اینکه خودمون یه چیزی یاد بگیریم و نگاهمون دقیقتر و تیزتر بشه و هم اینکه غزالی رو بهتر بشناسیم. غزالی انسان مردم شناسی بوده، یعنی بسیار دقیق و نظر بوده و خوب میفهمیده که آدم ها چجوری عمل میکنن و مخصوصا در یه جامعه دینی این ریاکاری و ابزارسازی دینی چگونه پیدا میشه، چگونه نفوذ میکنه و چه راههای مختلفی داره و چگونه از چشم دیگران مخفی میمانه و این استفاده ها از دین چه صورتهای متنوعی به خود میگیره، چون مسئله جامعه ما هم هست واقعا و هست خیلی مهمه و ما این چلو چند ساله اینها رو دیدیم. من مثالهایی هم در نوبتهای گذشته زدم که تکرار نمی کنم، اما قصه ایست که ما رو ترک نگفته و ما همچنان دوچار او هستیم، بلذا باید هم به لحاظ اجتماعی در این باره بیندیشیم هم به لحاظ فردی. البته بالاخره به تعبیر قرآن علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به فکر خودتون باشید، به فکر خودتون باشید، کسی که گمراه شده مبادا به شما ضرر بزنه، کسی که معتاد شده مبادا شما را معتاد کنه، کسی که راهزن شده مبادا شما را راهزن کنه. اول به فکر خودتون باشید، علیکم انفسکم، بر شما باد به خودتان، به فکر خود، لا یضرکم، مبادا مواظب باشید به شما ضرر نزند اون کسی که از راه به در رفته و دست شما رو بگیره بگیه با هم بیا بریم و شما رو از جاده صواب و صراط مستقیم بیرون بکشه. خب اینا مهمه، لذا در این جامعه اولا پروای خیشتن داشتن فوق العاده مهمه و دوم پروای جامعه و خلق رو داشتن. یک گفته بودم که این جزء آفات جوامع دینی است، در یعنی وقتی که فتیله دینداری رو بالا میکشیم دود میزنه. مثال رو براتون زدم، چجوری دود میزنه؟ یکی این که ریا زیاد میشه، دوم این که تعصب زیاد میشه. تعصب یعنی زیر بار یکدیگر نرفتن و دیگری رو به راحتی نپذیرفتن و طرد کردن و کافر دانستن و گمراه دانستن و غیره و غیره. ببینید اعتدال همه جا خوب است، همه جا خوب است و زیاده روی و افراد همه جا بد است. البته به قول مولانا فقط در عشق خوبه، ولی حالا ما از عاشقی سخن نمیگیم. اعتدال همه جا نیکوست و زیاده روی همه جا بده. این در مورد دینداری هم همینطوره. این جامعه دینی که حکومت ما میخواست درست بکنه که موفق هم نشد و ناکام هم ماند، برای اینکه از بالا نمیشه این کار رو کرد، داخل جامعه باید ایمان بجوشد، متاسفانه موجب پدید آمدن این پدیده های زشت و شیطانی شد. یکیش همین ریاکاری بود به شدت و دومش تعصب و آفات دیگری که به دنبالش آمده است که حالا نمیخوام زیاد درباره اش بگم. یکیش همین فرو نهادن تعقل است و که میتوان گفت برادر یا خواهر تعصب است و اینکه آدمی برای هر کاری که میخواد بکنه بره دنبال اینکه یه حدیثی پیدا بکنه و غیره یا از یک واعظی بپرسه و عقل خودش رو تعطیل بکنه. اینا آفات جامعه دینی است. در جامعه غیر دینی آفات دیگری هست ولی این آفات نیست. گاهی در جوامع غیر دینی تعصب ضد دینی پیدا می شود رو هم خب ما دیدیم و آزمودیم و یا بی‌اعتنایی به بعضی از فضائل اخلاقی که اونها هم در جای خودش باید بحث بشود. باری غزالی در اینجا برای ما از در عصر سوم میگوید که آدم ریاکار مشکلی که داره در نیت اوست. خب ظاهر عمل که یکسان است، چه عمل نماز ریاکارانه باشه چه غیر ریاکارانه، اونچه که مهمه نیت است. خب میگوید که سه جور نیت داریم یا به تعبیر غزالی بر سه درجه است. درجه اول اون که مقصود وی جاهی باشد، یعنی به جایی برسد، به منصبی، تا از آن به فسقی و معصیتی رسد. یعنی از اول اصلا یه نیت باطل و فاسدی داره، یه مقصود نامشروعی داره، اما این راه تظاهر و ریای دینداری رو در پیش گرفته برای اینکه خودش رو به اون مقصد برساند. چنان که امانت و تقوا و حذر از شبهات در مال از خود فرا نماید. ببینید چقدر اینها دقیق است. برای یه مدتی نشان می‌دهد که انسان امینی است، انسانی است که حذر از شبهات می‌کنه، یعنی از موارد مشکوک هم پرهیز می‌کنه و سعی می‌کنه که کاملاً بر صراط مستقیم و بر مر شریعت عمل بکنه. تا چی؟ تا درباره او گمان نیک ببرند و بگوین که این آدم با تقوایی است و چیکارش کنن؟ ولایت اوقاف و قضا و وصایا و ودیعت و امانت و مال یتیم فراویدن. کاری بود میکردن دیگه. ببینه این همون است که اسمش هست ولایت های حسبیه. ما یه ولایت سیاسی داریم که خب تو مملکتمون هست، میشناسیم. یک ولایتی هست که به اصطلاح میگفتن حسبیه و کلمه محتسب هم از همان است. این چی بود؟ این یکی از مناصبی بود که متعلق به فقیهان بود. اگر کسی از دنیا می رفت و وارث نداشت یا وصیتی کرده بود وصی نداشت و می خواستن به وصیت او عمل بکنن، ارثی به جا نهاده بود و غیره و غیره، خب اینا رو کی باید تکلیفش روشن می کرد؟ با فقیه بود. یعنی این مال رو میدادن به فقیه و او در جای خودش که شریعت معین کرده بود مصرف میکرد و خب فقیهان معتمد مردم بودند برای اینکه اموالشون رو نزد اونها میبردن، خصومات رو نزد اونها میبردن، مشکلات مالیشون رو، خانوادگیش رو، همه چیز رو با اونها مطرح میکردن، حامل و حافظ اسرار مردم بودن و حکمشون هم حکم بود. یعنی در مقام قضا وقتی که رأی و حکمی صادر می کردن مجرا بود و باید عمل می شد. خب برای اینکه کسی قاضی بشه یا به تعبیر غزالی ولایت اوقاف رو به او بدهن و این خیلی چیز مهمی است، چون که اوقاف یکی از اون نهادهای مهم شرعی است که هم در جهان اهل سنت هست و هم در جهان شیعه. در جهان اهل سنت که اصلا منبع ارتزاق روحانیان اموال اوقاف بود است، در جهان شیعه اوقاف اونقدر اهمیت نداشت و بیشتر چی؟ خمسی که شیعیان می پرداختند منشأ و منبع ارتزاق روحانیان بود. وقف یک نهاد بسیار مهم بود در تاریخ تمدن اسلامی. کتاب ها در این باب نوشته شده است و بسیار کار خوبی بود، بسیار کار خوب بود، تقریبا چیزی شبیه چریتی در اینجا که مالی رو وقف می کردن برای کاری، و البته قوانین خیلی محکم هم روی او بود که مطابق وصیت واقف باید عمل می کردن. یه وقتی در مشهد بودم، اوائل انقلاب بود، ما رو دعوت کردن به یک مهمانی که در یکی از اون سالن‌های بزرگ آستان رضوی برگزار می شود. لویش معنای واقعی یعنی مصرفانه و ریخت و پاشی که اصلا نمی شد تحمل بکنی شما اون رو. می گفتن که جناب واقف مالی رو که وقف کرده گفته است که سال یک بار در آستانه رضوی باید سفره‌هایی که از اون چربتر و شیرینتر تصور نمی شود بیاندازند و یه دیرم دعوت کنند و اطعام کنند، و اینا هم عمل می کردن. حالا اینکه اصل وقف چرا اینجوری بوده بحثه، ولی اینا می گفتن ما جز این که به این عمل کنیم چاره هم نداریم، چاره ای نداریم. قوانین وقف خیلی محکم بود. موقوفه ها چیزهایی بودند که علی الظاهر از زیر نفوذ و تصرف حکام بیرون بودند، یعنی نمیتونستند، یعنی حق نداشتند البته که اونها رو مصادره کنند و به جزو اموال دولتی و سلطنتی درآورند، و معمولا هم فقیهان متصدی امور اوقاف بودند. خب کدوم فقیهان؟ فقیهانی که به اصطلاح امین بودن اونها، زاهد بودنشون، پارسا بودنشون اعتماد کرده بودن مردم. حالا ببینید حقه بازی از کجا شروع میشه، این کلاهبرداری. یک کسی یک عمر یا یه مدتی خدعه میکنه، پارسا نمایی میکند تا دیگران رو بفریبد، و در وقتش بر روی اون اموالی که مدتی مترصد کسب اونها و شکار اونها بوده، ناگهان عقابوار یا کفتاروار وارد بشود و اونها رو در کام بکشد. این که در شعرهای حافظ این همه راجع به مال وقف سخن رفته، ریا حلال شمارند و جام باده، یا که فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به مال اوقاف است. ببینید اینا چرا این رو میگفتن و این سخن چرا بر زبان شاعران رو میدیدن، چه فسادی در اموال وقفی هست و چه بخور بخوری در اونجاها هست، و چگونه ریاکاران قبلی با خودگری اکنون آمده اند و مالک این اموال شدند. در یا مال یتیمان فی المثل، یتیمانی که صغیر بودن و پدرشون در میگذشت، اموال خب صغیر نمیتونست مالک اموالی باشه، این موقتا در اختیار یک فقیه قرار میگرفت تا این اطفال صغیر به سن بلوغ برسن و بتوانن مالکیت بر مال خود داشته باشن، و اینها فراوان بود دیگه که این اموالی که میریخت در دست و بال فقیهان که امین شمرده می شدن. خب یکی از راه ها برای رسیدن به این مقصد باطل و نامشروع ریاکاری بود، ریاکاری بود و خودعگری و شیادی به نام دین. ولایت اوقاف و قضا یعنی قضاوت رو بسپارن، و وصایا و ودیعت و امانت و مال یتیم فرا وی دهند تا اندران خیانت کنند. اصلش این است که به اینجا که رسید دیگه پروای امانت نداشته باشه و خیانت کند. یا مال فراوی دهند تا به زکات و صدقه بدهد و به مستحق رساند، یا اندر راه حج بر درویشان نفقه کند، یا اندر خانقاه صوفیان خرج کند، یا بر امارت مسجدها و رباطها صرف کند. اینجوری بود دیگه، ببینید جامعه اینطوری بود دیگه. ما الان در جامعه خودمون اینا رو کمابیش میبینیم، یعنی مثلا مردم، ما شیعیان یا کاری که میکنن است که خمسشون رو که سالانه حساب میکنن، یعنی 1/5 از مازاد درآمدشون رو به فقیهان میدهند و فقیهان دوران ما عموما حکمشون این است که شخص مقلد نمیتواند خودش این خمس رو به مصرف برساند، یعنی به سادات فقیر بدهد یا در راه مقاصد مشروع خرج کند، حتما باید به فقیه بدهد و او. خب مردم ما اینا رو میدن به فقها، اصلا نمیپرسن که شما این پولا رو چی کار میکنی، کجا خرج میکنی. حتی اگر به نزدیک فقیه بپرسن برآشفته میشه، ابرو در هم کشیده میکشه که به چه حقی شما وظیفت رو انجام دادی، تکلیفت رو انجام داده، آمدی و پولت خمست رو به ما دادی و پولت پاک شد، یعنی این چرکش رو آوردی به ما دادی و دیگه برو چه کار داری که ما چه کار میکنیم، ما بهتر میدونیم که چه کار بکنیم. میدونید اینا وقت به کجا رسید؟ متاسفانه متاسفانه در روزگار ما، من نام از کسی نمیبرم، موارد بسیار شد که این پولا نزد این فقها جمع میشد، بخورش بچه های این فقیهان و مراجع بودن. وقتی هم که این مراجع از دنیا میرفتن، پول انبوهی میون این بچه ها خرج میشد، در حالی که اینا پول شخصی مرجع نبود، پولی بود که داده بودن که در راه های دینی مصرف بشه. اونایشون که خیلی مثلا کارهای خوب میکردن، رساله عملی خودشون رو چاپ میکردن و یا یه شهریه مختصری به طلابی میدادن که اونجا درس میدادن. من خبرها دارم از فقیهانی که از دنیا رفتند و چه پولهای انبوهی در حساب اینها بود. یا مثلا این فقیه از همین پولا که براش جمع شده بود، از فقهای ایرانی مراجع که اکنون فوت کرده و من خبر موثق دارم از دو طریق این رو توثیق کردم و به یقین و اطمینان رسیدم، پول کلانی رو در یه حسابی نهاده و بسته از همین خمس هایی که مردم بود دادن، برای اینکه وقتی امام زمان آمد این پولا رو به امام زمان بدن که خرج بکن. اولا بینش اینها رو شما ببینید. و این فقیه، خب فقیه دنیا پرستی نبود و پولها رو در حساب خودش برای بچه های خودش نگذاشته بود، خودش هم در حدی که من میدانم زاهدانه زندگی میکرد، ولی اصلا چنین تلقی هایی داشتن از مال دنیا، از آینده جهان، اینا آدمی رو خیلی به شک میاندازه. حالا این فراتر میرود، یعنی دور میشود از مبحث ریا، ولی ریا هم در اینجاها راه پیدا میکنه که کسی زاهد نمایی میکنه تا مردم در او ایمان و ارادتی بورزند و بعد از این ایمان و ارادت اونگاه نوبت شیادی و مکاری فرا میرسد. ببینید که پول میدادن، زکات میدادن، پول میدادن آقا شما که حج میرید اینو به درویشان نفقه کنید، پول میدادن اینو خرج خانقاه صوفیان بکنید، خرج امارت مسجدها یعنی تعمیر مسجدها و رباطها بکنید، یعنی کاروانسراها بکنید و امثال ذلك. باز نوع دیگری از این ریاکاری و مکاری و زاهد نمایی و زهد فروشی رو بیان میکنه، میگوید این شخص ریاکار مجلس کند، مجلسی پا کند و خیشتن به پارسایی فرا نماید، در اونجا کاملا تظاهر به تقوا کند و چشم بر زنی افکنده باشد که خواهد که اون زن اندر وی رغبت کند تا به فساد با وی بنشیند. خب معناش روشن دیگه، که تمام این تظاهرها به عبادت و به دینداری این بود که دل یه زنی رو برباید و او رو از آن خود کند، یا به مجلس شود و مقصودان باشد تا در زنی یا امردی نگرد. و اینجا دیگه یه ذره فراتر میره، میگه مجلس درست میکنه، مجلس وعظ، مجلس تذکیر، مجلسی که در او قرآن خونده میشود، یاد خدا میشود، یا برای مجلسی که شیعیان روزه خونده میشود، نه فقط به خاطر اینکه به زنی دسترسی پیدا کنه، بلکه به امردی، یعنی به پسر بچه جوان زیبارویی، ساده رویی. خب بوده دیگه، این آفات در میان جوامع ما بوده. خب اینا میگوید که این کارا صعبترین مقصودها بود، این بدترین نوع ریاست، چون دین رو خرج معصیت میکنه، خرج معصیت میکنه، که عبادت حق تعالی را راهی ساخت تا بدان به معصیت وی رسد. و همچنین باشد که کسی به مال یا به زنی وی را تهمت کند، مال به صدقه بدهد و پرهیز فرا نماید تا اون تهمت از خیشتن بیفکند، تا گویند که کسی که مال خیش بدهد فرم. پس این یه نوع که بدترین نوعشه که شما دین رو ابزاری معصیتی بکنید، یک خواهش نفسانی نامشروع. حالا میخواد رسیدن به قدرتی باشه، به منصب قضاوت باشه، منصب ولایت بر قضا باشه اینا، یا جا باز کردن در دل مردم، و یا رسیدن به خواسته های نفسانی نامشروع. ولی نوع دوم، نیت نوع دوم این است که غرض وی مباحی باشد. نمیخواد به ریاست، همچنان نیت او خالص نیست، اما نمیخواد معصیت رو مرتکب، میخواد به یه چیز مباحی یعنی حلالی برسه. چون مذکر آدم واعظ، تذکیر و تذکار یعنی یادآوری کردن مردم، همون که ما امروز واعظ میگیم، پریچر. چون مذکر که خیشتن پارسا نماید، یعنی زاهد نمایی میکند، تا وی را چیزی دهند یا تا زنی اندر نکاح وی رغبت کند. بیاد زن خوبی گیرش بیاد به هر حال. حالا راه آسون ترش رو توی جامعه دینی ممکنه مثلا خانم های پیدا بشن که بگن مردان مؤمن رو بیشتر دوست داریم، مردان پارسا رو بیشتر دوست داریم. در واقع پارسا نیست، عبادت برای خلق میکنه و مقصودش مقصود حلالیست، نمیخواد کار ناروای انجام بده. و این نیز اندر سخط حق تعالی باشد، این هم موجب خشم خداوند است. ولی البته درجه گناه بودنش کمتر است. چه این نیز یعنی این شخص نیز طاعت حق تعالی را راهی ساخت به متاع دنیا، ولو متاع حلال. و طاعت راه است به قربت حضرت حق و یافت سعادت آخرت، چون راه دنیا ساخت خیانت وی بزرگ بود. میخوای به این مقاصد دنیوی برسی، از راهش برو. میخوای همسر انتخاب کنی، راهش هست برای اینکه همسر خوبی انتخاب کنی. حتی اگه میخوای به قدرت برسی، چرا دین خود رو ابزار و مرکب خودت کردی؟ چرا می روایت میخونی، حدیث میخونی، آیه قرآن میخونی که به من رأی بده؟ این حرفا چیه؟ مثل آدم ها، مثل همه جای دنیا برو صحبت کن، وعده به مردم بده، دین خدا رو خلاصه ابزار نکن. خب اگه مردم قبولت داشتن، بیا رو کار، بیا سر کار، اونجا هم تازه خدعه نکن. ولی هرچه هست این متاع رو، این کالای گرانبها رو آلوده نکن و در چنگال خود مگیر. وای به وقتی که مقصود رسیدن به معصیتی باشد که خود خدا باید پناه. ببینید حافظ غزلی داره، گاهی آدم فکر میکنه این حافظ با غزالی آبشون به یک جو نمیرفته، که نمیرفته و حافظ کلن مسیر دیگری در زندگی داشته است و زهد رو نمیپسندیده، ولی خیلی خیلی با ریا مخالف بوده. نوبت قبلا به شما گفتم که یکی معاصی کبیره که حافظ از او در نمیگذره و مایل است که جامعه طور کلی پاک از او باشه، همین ریاست و دیگری هم مردم آزاری. اون وقت با همه احوال چیزای حرفایی در حافظ، در اشعار حافظ شما میبینید که گویی که درسش رو از غزالی گرفته است، گرچه خود حافظ هم تیزبین بوده و مردم شناس و جامعه شناس و این فسادها رو، ولو فسادهای مخفی رو، خوب میدیده و در شعرش میآورده. مثلا یکی همین که الان نزدیک به همین مطلبی که اینجا غزالی آورده، میگوید که در اون غزلی که من ترک عشق بازی و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. بعد میگوید که این تقویم تمام، که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. شیخم به طنز گفت حرام است می مخور، گفتم که چشم گوش به هر خر نمی کنم. ببینید اینو میفهمیده و میدیده به رأی العین، در مجالس، در مساجد که واعظ بالای منبر ناز و کرشمه میکنه برای به دست آوردن دل شاهدان، شاهدان یعنی همون امردان، همین پسرکان خوبرو که اینجا غزالی از آنها سخن میگه. میگه دست کم من این مقدار تقوا دارم، دیگه این کار رو نمی کنم. ولی واعظان شهر که چون به خلوت می روید اون کار دیگر، یکی از کاراشون اینه که بالای منبرم چشمک می زنن و دلربایی می کنن، دلبری می کنن. این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنن. خب این هم دوم. اما درجه سوم از ریاکاری یا نیت ریاکارانه آن که چیزی طلب نمی کند، دنبال هیچ از این قبیل نیست، ولی حذر همی کند از آن که وی را به چشم حرمت ننگرند، چنان که زاهدان و صالحان را نگرند. بیش از همه چیز حفظ آبرو و وقار اجتماعی خود است. به این معنا آبرو و وقار رو باید آدم به فکرش باشه، یعنی که کاملا درسته، نه اینکه من رو جزو صالحان بشمارند. درست مثل یک کسی که چهار تا کلمه چیز یاد گرفته اینجا و اونجا تو مجالس میگه، برای اینکه او رو جزو عالمان بشمارند، جزو فیلسوفان. من دیدم بعضی های لقلقه زبانی دارن و فکر میکنن دیگران نمیفهمند و میخوان خودنمایی بکنن، فیلسوف نمایی و عالم نمایی بکنن. در جوامع دینی این زاهد نمایی و عارف نمایی و صالح نمایی خیلی رواج داشته و مشتری داشته و حرمت برای آدمی میآورده و پس از حرمت چیزها و مکسب و منصب هم میآورده است. من بسیاری از روحانیون اون رو دیدم و مقدسین رو دیدم، خیلی از احتیاط ها رو میکنن و خیلی از حرفا رو نمیزنن و در دلشون نگه میدارند برای اینکه نبادا گوشه قبای اونها چروک بخورد. و چهار نفر زبان به دشنام به اونها بگشایند یا زبان به انتقاد به اونها بگشایند. من یه بار با یه تعدادی از روحانیان قم صحبت میکردم، سالها پیش، نزدیک 20 سال پیش، مجلسی بود و سخنانی گفتم و بعد از سخنان البته مطابق معمول اشرار و وحوش آمدند و حمله کردند و کتککاری کردند و بعد دوستان دیگری ما را از اونجا فراری دادن. از اینها بگذریم. اما یکی از سخنانی که من با اون روحانیانی که به مجلس من اومده بودن در میان گذاشتم، گفتم قبل از انقلاب تعداد زیادی از روحانیون بودند که با ستمهای حکومت در می افتادند، به زندان می رفتند، تحمل مشقت می کردند، تبعید می شدند. چرا الان بسیاری از شماها با اینکه همه تون واقفید که در این حکومت چه ظلمهایی بر مردم می رود، بر خود شما روحانیون می رود، بر روشنفکران می رود، بر دانشجویان، بر طلاب، بر کسبه، بر آزادی خواهان، چرا همه خفقان گرفتن؟ چرا کسی حرفی نمیزنه؟ اینا دو سه دلیل برای من ذکر کردن. خیلی آموزنده بود اون گفتگو. خب من همه اونها رو اینجا ذکر نمی کنم، شاید جای دیگه گفته باشم یا در نوشته هم آورده باشم یه روزی بیاورم. ولی اولیش این بود که الان هم خوب به یاد دارم که گوینده او که بود، می گفت این حکومت ما رو ملکوک میکنه. ملکوک یعنی لکه‌دار، یعنی بلدن که چجوری به ما تهمتی ببندند، حرفی بزنند و ما رو بی آبرو کنند و حرمت ما رو بریزند. کافی بود توی روزنامه یه چیزی راجع به اینا بنویسن، حتی یه چیز سبک و خفیفی، و اون وقار و تمطراق علمایی اینها رو مورد سوال قرار بدن. همین کافی بود که اینها خفه بشن و لب از لب نگشاید. و حکومت هم اینو کاملا دریافته بود، کاملا دریافته بود و به راحتی اینها رو از اعتبار اجتماعی ساقط می کرد. کسی که خواستار اعتبار اجتماعیه، کسی که خواستار احترام دیگرانه، کسی که دوست داره وارد هر مجلسی میشه جلو پاش بلند شن، کسی که دوست داره به مجالس بزرگان دعوتش کنن. خب این کس وقتی از اینا محروم میشه مصیبت عظماست برای او، نمیخواد محروم بشه، دلش میخواد پا به پای دیگران لب به لقمه لطیف بگشاید، بر سر سفره های رنگین برود، در مجالس بزرگان هم نشین بشود، جلوی پاش بلند شن، احترام بذارن، توی روزنامه ها آیت الله عظما بنویسن، لقب ها رو خط نزنن، کم نکنن، و میکردن این کار رو. و اینا از همین مقدار میگریختند، میگریختند و میگریزند، و حکومت هم به راحتی راه خواب اینها رو به دست آورده بود، و از همین طریق اونها رو کوآپت کرد، یعنی خلاصه زیر مهمیز خودش درآورده بود و ساکت کرده بود. کسی می ترسید از اینکه آیت الله به او نگویند و حجت الاسلام به او بگویند، یه درجه او رو تخفیف بدن، در حالی که حقیقتا حجت الاسلام بالاترین مراتب است در تاریخ اسلام. در این تاریخ 1400 سال اسلام اولین کسی که لقب شد حجت الاسلام همین ابو حامد غزالی. و یه طلبه ما الان شرمش میاد، ننگش میاد بهش بگن حجت الاسلام، حتما باید بگن آیت الله. ناخن انگوش کوچیکه غزالی هم نمیشه. ما به اینجا ها رسیدیم دیگه با کمال تر. اون وقت برای اینکه شما آیت الله به شما بگن چه کارها میکنید، چه جور دولا میشید که سواری بدید، و چه جاهایی دهانتون رو میبندید، چشمتون رو میبندید، و چه جاهایی امضا میدید، و چه جاهایی همراهی و همکاری میکنید. خدا حفظ کنه، والله این قضایا رو ما به چشم خودمون دیده ایم. من دیدم شخصا که اینجا خدمت شما میگم، کمترین تحمل این که انتقادی به اونها بشود یا یه لقبی از اونها گرفته شد. کسانی رو میشناسم که تمام عمرشون صرف این است که اینجا و اونجا به اینها سمتی بدهن، لقب رو که دادن عضو فرهنگستانشون کردن، عضو اون مجلس دیگه کرد، این تمام آمال این هاست، یعنی خدای اونها همین شهرت است، همین منصب هاست، قبله‌ای که به او سجود میبرن همینه، دغدغه روزان و شبانشون همین است. و شما به اینا میتونید بگید دیندار، میتونید بگید پیرو پیغمبر اسلام، میتونید بگید پارسا، میتونید بگید تارک دنیا، زاهد، والله نه. خب اینه دیگه، غزالی در اینجا اینطوری میگه. حالا نگاه کنید چقدر هم خوب اینها رو میگه، یعنی اینها رو دیده بوده، ما هم اینن دیدیم و آزمودیم. میگوید که دوست داره که او رو به چشم حرمت نگرند، چنان که زاهدان و صالحان را نگرند، چنانی که میرود وقتی که تو کوچه میره، چون کسی از دور پدید آید آهسته برود و سر در پیش افکند و شیخوار رفتن گیرد، تا نگویند که وی از اهل غفلت. یه مرتبه یواش یواش را میره و نعل اینا رو لخ لخ روی زمین میکشه و عبا رو میکشه روی زمین، و یعنی من اصلا پروای هیچ چیزی رو ندارم و غرق در یاد الهی هستم. و تا نگویند که وی از اهل غفلت است و پندارند که وی در میان راه نیز اندر کار دین است. از اون ور اگر بخواهد خندید فرو گیرد، خنده بلند نمی کنه جلوی دیگران، فرو می گیره، نیزه دهنشو می بنده، تبسم مختصر، تا نگویند که هزل، هزل یعنی مسخرگی بر وی غالب است، یا مزاحی نکنه، شوخی هم نمی کنه که نگویند اهل هزل است، یا بادی یعنی آهی سرد برکشد و استغفار کند و بگوید سبحان الله از این غفلت، آدمی ما را چه جای غفلت است. و همینطور مفصل اینها رو ذکر کرده که کاملا روشن است که دونه دونه اینها رو غزالی به چشم خودش دیده بوده و آزموده بوده که چه شیادی ها در کار است و چه تظاهرها و نفاق ها در کار این کسانی است که دین رو ابزار وجهه اجتماعی یا منصب یا قدرت یا مکسب یا تحصیل ثروت و یا تحصیل مقاصد نامشروع کردن. بعد اضافه میکنه که روزه میگیرن، جلوی مردم چه ادا و اطوارا در میارن که اگر روزهشون رو میخورن یه جور عذر میارن، اگر نمیخورن یه جور وانمود میکنن که ما لب خشکیم و روزه داریم، و غیره و غیره. تا اینها رو که میگه، میگه که و این تازه و این خود سهل است، تازه اینها چیزی نیست که از ریا بعضی هست، یعنی بعضی از انواع ریا هست که از آواز رفتن مور پوشیده تر است. این مضمون روایتی است که از پیامبر رسیده است که ایشان گفتند که شرک در امت من که همین ریا باشه، اخفا من دبیب النمل، خفیتر است از صدای پای مورچه در یک شب سیاه بر روی یک سنگ سیاه. یه از این تمثیلی تر و زیباتر و نافذتر نمیشه بیان کرد. مورچه رو نظر بگیر، مورچه سیاهی که آهسته روی یک سنگ سیاهی در یک شب سیاهی را میاد، چقدر آدم متوجه او میشه. شرک خفی همینطور لانه میکند در وجود آدم دیندار که باید به خدا پناه ببرد. ما که دائما میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به خدا پناه میبریم از شیطان. شیطان بیشترین کارهاش the devil lies in the detail، توی این جز، یعنی توی اون ظرائف است، اون دقایق است، توی اون خفایای وجود آدمی است که در اونجاها رخنه میکنه. باز یک روایتی از پیامبر هست که غزالی در احیاء العلوم نقل کرده که ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم، شیطان مثل خون در آدمی جاری است، یعنی تو تمام مورگ های آدمی هم این شیطان جاری است و راه پیدا میکنه و بنابراین به خدا باید پناه برد. خب حالا غزالی توضیح میخواد بده که پیدا کردن، یعنی بیان کردن ریایی که از رفتن مور پوشیده تر است. توضیحاتی میده در اینجا که الحق خواندنی و شنیدنی است و آموختنی است. من حالا بعضی هاش رو براتون میخونم، وقت ما هم کم کم در شرف انقضاء. میگوید که همین که مثلا فرض کنید که هر شب عادت دارد نماز کردن، منظورش نماز در دل شب است نه نماز شبانگاهی، ولی که چون کسی حاضر بود به نشاط تر بود. برای کسی نماز نمیخونه و نماز خودشو میخونه، اما اگر بدونه که کسی میبینه تش، یه ذره حالش بهتر میشه، خوشتر میشه. یه نوع هم از جنس ریاست، برای اون کس نکرده است، برای خدا عبادت کرده. اما وقتی که مطلع بشود که دیگری مطلع شده است، یک ذوقی کیفی در او پیدا میشود. بعد میگه این نیز ظاهر است و چون دبیب و نمل نیست، بلکه از این پوشیده تر هم باشد، چنان که اندروی نشاط نیفزاید و چنان بود که هر شبی نماز کند و اندر حال هیچ علامت ظاهر نباشد و اندر میان دل پوشیده همی دارد، ولیکن اثر این اندران وقت پدید آید که چون مردمان بدانند که وی بدین صفت از شاد شود، و این شادی و گشادگی دلیل آن است که ریا اندر باطن پوشیده بوده است. یا از همینجا قصه آغاز می شود، یا اینکه یه جوری چهره خودش رو بنماید که گویی من خواب‌آلوده‌ام و دیشب درست نخوابیدم و لابد در تهجد و عبادت به سر می بردم. اما از این پوشیده تر هم غزالی میگه هست، چنان بود که شاد نشود به اطلاع مردمان بر وی و نشاط زیادت نگردد. میگه نشان این که حتی در این حالت هم ممکن ریا باشه این است که کسی فراوی رسد، ابتلا به سلام نکند، در باطن خود تعجبی بیند. کسی به او برسه و سلام بهش نکنه، او به مرتبه یک گرفتگی در خودش احساس کنه، میگه من که آدم خوبی ام، این چرا من سلام نمی کنه، چرا منو نمیشناسه به این صفت خوبی که دارم. و اگر کسی حرمت وی فرو نهد یا به نشاط به حاجت وی قیام نکند، اگه کسی درست طرف او رو گوش نکنه یا خدمت او رو نکنه و او رنجشی ولو مخفی و خفیف در خودش احساس بکنه، باید بدونه که هنوز از شاعری ها کارش خالی نیست. بله، میاد جلو میاد جلو تا این روایت خیلی خوب رو از امام علی نقل میکنه و علی رضی الله عنه همین گوید که روز قیامت فرا قرآن، یعنی قاریان قرآن، و این معنای عمی از قاری قرآن داره، یعنی زاهدان و پارسایان، فرا قرآن روز قیامت به اونا میگویند نه کالا به شما اندر ارزان تر فروختند، شما رو کاسبان آدمای خوبی میدونستند، یه التماس دعا هم به شما میگفتند، کمی هم ارزان تر با شما حساب میکرد، اینطوری نبود، نه اندر حاجت های شما قیام کردند، اینطور نبود که به شما کمک کنند و بگن فلانی مرد خداست، کمک به او ثواب داره، نه ابتدا بر شما سلام گفتند، آیا اینطوری نبود که حرمتتون میگذاشتند، اونا به شما سلام میکردن، تعظیم و تواضع میکردن، اینجوری نبود؟ خب اگه اینطوری بود، یعنی این همه جزای عمل خیش است که ستدید و خالص به نگذشتید، میگه این جزای شما بود، پاداشتون رو گرفتید چون کیف میکردید، دوست داشتید که یه جوری پاداش عبادتتون رو در دنیا به شما بدهن و دادن، اینجا دیگه چی میخواید؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، این آیه ای که غزالی هم چند جا نقل میکنه، یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که کافران رو به سوی آتش میبرند، به اونا میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، شما این جزای خودتون رو، پاداشای خودتون رو گرفتید، مصرف کردید، چیزی باقی نمونده دیگه، اینجا یه وجود سوخته آوردید اینجا، یکی یعنی این همه جزای عمل خیش است که ستدید و خالص به نگذاشتید، و اضافه میکنه و بدین سبب است که مخلصان جهد کرده اند تا عبادت خیش همچنان پنهان دارند که فواحش و معاصی پنهان دارند، یعنی همونطور که نمیذارن کسی بر کارهای بدشون مطلع بشه، کارهای نیکشون رو هم پنهان میدارن، چه چون که بشناختن که جز خالص نخواهند پذیرفت اندر قیامت، مسئله ایشان چون مسئله کسی است که به حج خواهد شد و داند که اندر بادیه جز زر خالص فرا نستاند و آنجا خطر جان بود، زر مغربی خالص به دست می آرد و هر چه قشی دارد، یعنی مقشوش و ناخالصی دارد، همی اندازد و روز حاجت را خالص همی نگاه دارد و هیچ روز نخواهد بود که خلق درمانده تر خواهد بود از روز قیامت، هر که امروز عمل خالص به دست نیاورد اندر آن روز ضایع ماند، و رسول صلی الله علیه می گوید اندکترین ریا و پوشیده ترین ریا شرک است، یعنی که اندر عبادت حق تعالی انبازی. خب بعد یک تبصره هایی رو اینجا غزالی اضافه میکنه، من اینها رو دیگه به شما وامی نهم که در مبحث ریا در کیمیای سعادت خودتون مطالعه کنید و به حال سخن رو به درازا نمیکشانم، ولی یه نکته خیلی خوبی در اینجا میگه، میگه چه وقت است که شادی از اطلاع مردمان بر عبادت رواست، چون قبلا دیدیم که گفت اگر بفهمند که تو عبادت نهانی کردی و تو خوشت بیاد، همین نشان میده که انگیزه های تو خالص نبود، ولی در اینجا چهار فقره اینجا ذکر میکنه که در این موارد شاد شدن آدمی به عبادت میتواند چی؟ ریا نباشد. چهارم اون که شاد بود بدان که اون کس که بدید بر وی ثنا گوید و اندر وی اعتقاد نیکو کند و باشد به طاعت وی شاد بود نه به جاه خیش نزدیک وی. میگه گاهی هستش که شما مطلع میشه که دیگری دانسته است که شما در خفا کار نیکو کردی و او تشویق شده است به این کار، نه به این سبب شاد میشوی که در تو اعتقادی و ارادتی حاصل کرده، بلکه بدین سبب که او هم به راه خدا رفته است. این اشکالی نداره. میبینید دقتها چقدر زیاده و این مرد چگونه این ظرائف رو از همدیگه جدا میکرده. اون وقت در پایان میافزاید، میگه نشان این آن بود. این هم اینطوری نیست که پیش خودت بشینی خیال کنی و خودت رو در دل تبرئه کنی و بر صدر بنشانی، اینطوری نیست. نشان آن این بود که اگر به طاعت دیگری اطلاع افتد همچنین شاد شود. نشانش این است، نشان این که تو از شائبه ریا بر کنار ماندی این هستش که اگر اون شخص بر اثر عبادت کس دیگری تشویق شود، باز هم تو شاد شوی. نگی که خوب بود از میفهمید که من عابدم و در خفا کار نیکویی کردم. عین این ماجرا رو مولانا در مورد تذکیر، یعنی همین وعظ و خطابه هم میگه. میگه ممکن هستش که من بگم که من سخن میگویم، ارشاد میکنم خلایق رو و شادم از این که مردم در اثر سخنان من راه درست رو پیدا می کنند و تقرب به خداوند می جویند. ریا نمی کنم. هدفم هم به دست آوردن دل کسی نیست. هدفم هم تحسین این و آن نیست، بلکه ارشاد این و آن است و عبادت رو خالصا برای خدا انجام می دن. خیلی خوب، اینا دام هاییست که در مقابل امثال ما گشوده است. غزالی هم اینجا محک خودش رو در میان میاره، میگه ها، محک این و اینکه تو با خودت صادقی و به خودت دروغ نمیگویی این استش که اگر این افراد توسط شخص دیگری ارشاد شدن، به همین مقدار شاد بشوی. نه اینکه بگی اگر از من شنیدند و به راه حق رفتند شاد میشوم. اینجا معلومه که این تو این وسط خودت هم یه انگیزه ای داری. You have got a stake into it, skin in it به قول فرنگی ها. پای خودت هم وسطه. نه خلوص، یعنی پای من هیچ در وسط. اگر دیگری هم ارشاد می کند و مردم به او اعتقاد می ورزن و در اثر تأثیر سخن اوست که به راه راست هدایت می شوند، باید به همون اندازه شاد بشوی. اگه این هست، این ملاک میتونه نشان بدهد که تو از خودت بیرون آمده ای. از خودت بیرون آمده ای. نشان داره دیگه. مولانا میگه، میگوید که اون کسی رفت به از واعظی پرسید که کسی در نماز میگرید، گریه او رواست یا نارواست، نمازش صحیح است یا باطل است. گفت گریه آب دیده است تا ببینیم که او چرا دیده است. اگر در نمازش خود رو دیده است، نماز باطل. اگر خدا رو دیده است، نماز درسته. پس ببینید محک ها هم هست اینجا. اینجا به قول مولانا گفت امتحان ها هست در ره ای پدر، هر که گوید من شدم سرهنگ در. چون کند دعوی سیاتی کسی، افکند در پیش او شه اطلسی. که ببر این را بغلطاق فراخ، فراخ ز امتحان پیدا شود او را دوشاخ. بگه اینطوری نیست که هر کی ادعا کرد، حالا ادعا در حضور دیگران، ادعا در نزد خودش و پیش خودش قائل به کرامات و مقاماتی شد، کار آسان باشه. بعد مثال میزنه، میگه در مقابل شاه یه کسی میگه آقا من خیاطی بلدم، اطلس، یه پارچه اطلس، تو پارچه اطلس میندازه جلوش، میگه اینو بغل بغل تاق، اینو قبایی بوده که میدوختن. چون کند دعوی خیاطی کسی، افکند در پیش او شه اطلسی. که ببر این را بغلطاق فراخ، ز امتحان پیدا شود او را دوشاخ. صد هزاران امتحان است ای پدر، هر که گوید من شدم سرهنگ در. داستان روستایی که به دعوت شهری که به دعوت روستایی به روستا رفت، این ابیات اونجاست. بسیار خوب، گمان میکنم همینجا میتونیم سخنمون رو به پایان ببریم. هنوز در باب ریا سخنهای خیلی خوبی هست که شنیدنی است و ما باید از غزالی بخوانیم، چون میتونیم بعد وارد بحثای بشیم راجع به این که عمل اجتماعی رو آیا میتوان از خوف ریا فرو نهاد یا نه. نکاتی است که پاره از اونها رو شاید غزالی کما هو و حقه نپرداخته است، ولی من اونها رو به نوبت آینده میسپارم به اذن الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشین. متشکرم.
شکرم.
سلام آقای دکتر، با تشکر از زحمت که کشیدین و
سلام،
مطالب
متشکرم.
ارزشمند فرمودین. من دو تا سوال دارم، البته سوال دوم رو اشاره فرمودین که قرار هست در جلسات بعد بگین، حالا اگر صلاح دونستین یه توضیح مختصری امروز بفرمایید. سوال اولم در مورد در واقع نمایش کار خوب برای فرزندانه. من خودم و فرزندان رو جزئی از خودم میدونم، یعنی احساس میکنم اون مرز ریا و خودنمایی برای بچه ها یه مقداری تعریفش با خودنمایی برای بقیه فرق میکنه، چون در واقع هدف اینه که بچه آموزش ببینه و یاد بگیره و رشد بکنه. ولی گاهی احساس میکنم خب همون قضیه‌ای که در دل انسان این احساس اتفاق میفته که تحسین بچه ممکنه مثلا منجر به حس غرور در انسان بشه، یا مثلا آدم با خودش بگه الان به حالا مثلا بچه‌م میگه چه کار خوبی کرد و اینها، این خب به هر حال یه آفتی است. ولی از طرف دیگه آفت نمایش ندادن کار خوب و در واقع تلاش برای کارهای خوب کردن برای بچه ها آفتش خیلی بیشتره، به خاطر که تهاجمی که از همه جا فضای حقیقی و مجازی به بچه ها میشه، حالا بچه ها که میگم منظورم همون تین و تینیجر و حتی یانگ ادالت میشه، خیلی بیشتر از اون در واقع حجم خوراکی هست که از پدر و مادر این روزا میگیرن. من میخواستم ببینم اینجا مثلا یه فورگیونسی هست برای مثلا اون حسی که در درون آدم اتفاق میفته، یعنی خدا اون یه ذره رو میتونه ببخشه که آدم به بچهش داره میگه، ولی در این حالی مثلا یه حالی ممکنه در درون اتفاق بیفته که آها الان بچه هم مثلا میگه آره چه مثلا فرض کنیم والدین خوبی دارم من. یه سوالم این بود. سوال دومم هم در مورد فرمودین البته قرار هست مطرح کنین، حال نمیدونم به همین شکل قرار مطرح بشه، در مورد نشر کار خوب در فضاهای مجازی و همطور در نشست ها و گرد همایی هاست. بازم دوباره همون قضیه که فضای مجازی و فضای حقیقی الان پر هست از بمباران خوراک غلط برای همه بزرگ و کوچیک، و یه آفتی که در واقع مثلا ترس از ریا نکردن باعث میشه اتفاق بیفته اینه که افرادی که خیلی به این قضیه مقیدن کارهای خوبشون رو نمیگن، در عوض افرادی که به هیچ چیزی مقید نیستن هزاران کار بد نشر پیدا میکنه، و این باعث میشه که واقعا در مقایسه و ترازو اگه بذارین تو فضای مجازی و همینطور از فضای حقیقی حجم در واقع خوراک منفی بسیار بسیار بزرگتر از خوراک مثبته. باز دوباره من میخواستم ببینم اینجا مثلا میتونیم یه چانه زنی با خدا بکنیم، بگیم که حالا مثلا اون یه ذره اون حس و که در ما اتفاق بیفته یه چیزی رو شما ببخشی، ولی ما یه مثلا یه در واقع چراغ سبزی باشه که بیشتر آدم راجع به کار خوب حرف بزنه، بیشتر دعوت به کار خوب بکنه. ممنونم
بله
ازتون.
بله خیلی ممنون از صراحت بیان شما و انگوش گذاشتن روی بعضی نکات جدی و عملی مهم. ببینید، شما معیار ریا رو از دست نگذارید، یعنی کاملا مد نظر داشته باشید. عملی که برای خداست رو ما برای دیگری انجام بدیم. یعنی وقت است که شما میخواد به بچهتون کار خوب رو مثلا نماز خوندن یاد بدید، خیلی خوب، در مقابل او نماز میخونید برای اینکه یاد بگیره. این اصلا ریا نیست، اون البته نماز نیست، نماز زیر ظاهر یه دامی نمازی میخونید و یا کارهای نیک، اینا که ریا نیست. ما در منزلتون وقتی که شما تکالیف واجبتون رو به جا میارید یا حتی تکالیف مستحب، مهم نیست، هر چی که میخواد باشه، و بچه تو این فضا بزرگ میشه بدون اینکه شما قصد نمایش داشته باشید، این خودش تاثیر خودشو میذاره. اصلا هیچ حاجت به این نیست که شما به او بگویید که به من نگاه کن، اینجوری اون خود به خود اون نگاه میکنه، اون تو اون فضا مثل زبانی رو که تو خانواده یاد میگیره این چیزا رو هم یاد میگیره. بچه آنتناش شاخکاش خیلی خیلی قویه و همه اینا رو جذب میکنه بدون اینکه ذره ای حاجت باشه که آدم بگه که نگاه کن، ببین، توجه کن، یاد بگیر، چنین و چنان. اصلا لازم نیست و شما هم دارید کار خودتون میکنید، وظیفه واجب یا مستحب خودتون رو به جا میارید. این یکی. دوم این که ما اینجا گفتیم طاعتهای واجب و مستحب، نه هر کار خوبی، کارهای خوب زیادی هست که آدم میتونه انجام بده. به قول غزالی ریا هم در اونجا هیچ مشکلی نیست، من اون دفعه براتون خوندم، گفتش سخاوت کردن ریا نیست، کار خوبی است که آدم میتونه انجام بده، یا بسیاری از کارهای نیک دیگری رو که میتوان انجام داد و پسندیده است عرفاً شرعاً همه چیز، و هیچ اشکالی هم نداره که آدم در مقابل چشم دیگران انجام بده تا دیگران یاد بگیرن این خوبی ها گفته شود. من اگر بیام بگم من بچه‌مو اینجوری تربیت میکنم اونجوری تربیت میکنم نتیجهش این شده، اینا ریاکاری نیست، اینا اتفاقا برشمردن یه کار نیکویی است که من دوست دارم دیگرانم یاد بگیرن. البته خداپسندم هست، ولی فعلا اونش رو کنار میذاریم. و امثال این بسیاره، یعنی در واقع همین که شما میگید تو فضاهای مجازی، بله کارهای زشت رو که و یا دروغ و غیره و اینا رو فراوان میگن، ولی راست گفتن برای اینکه آدم راست بگه، این بله یعنی در جلوی همه گاه میگم دارم راست میگم دروغ نمیگم، این که ریاکاری نیست دیگه، یعنی عین یه عمل نیکو رو ما داریم باز میکنیم و در مقابل چشم همگان میگذاریم که اونا هم ببینن. و امثال ذالک، یا مثلا انتقاد کردن، انتقاد صحیح کردن و از یک عمل زشت، از یک کار ناروا، یک انتقاد اجتماعی کردن، حالا از حکومت باشه، از جامعه باشه، از بازار باشه، از روحانیت باشه، اینا همش کارهای خیلی خوبه، هیچ ریا هم تو اینها نیست، و انسان با نیت خیر و با توجه به دقایق امر میتواند انجام بده، و البته انتظار پاداش از خدا هم میتونه داشته باشه، برای اینکه کار نیک علی ای حال مطلوب خداوند است. اما اینجوری نیست که شما اگر کار طاعت اون است که اگر شما ترک کردی شما رو مؤاخذه کنن، اونو میگن طاعتی است که واجب است و ترکش چنان است که شما رو مؤاخذه، اونجا ریا جایز نیست، کمش و زیادش هیچیش، مگر اونایش که طاقت آدمی بیرونه. حالا غزالی هم اینجاها واقعا گاهی تکلیف فوق طاقت میکنه، برای اینکه خیلی دقت نظر میبرزه، خداوند تکلیف فوق طاقت نمیکنه، ولذا اون رخصت و اذنی هم که گفتید خود خدا آلردی داده است و شما میتونید. و با این توجهی که به شما گفتم که کارهای نیک نمودنی است و هیچ اشکالی نداره، من باز هم این جمله رو براتون بخوانم از غزالی، میگوید که بخیل را نرسد، این صفحه 180، بخیل را نرسد که اعتراض کند که فلان، یعنی فلان کس، خرج به ریا همی کند، که خرج به ریا نیکوتر است از امساک و بخل بی ریا، چنان که اندر گلشن بودن نیکوتر است از اون که اندر گلخن بودن. بله البته در همه اینجا هم شما میتونید یک قدم فراتر بگذارید، یک پله بالاتر برید، ولی تکلیف ها رو سخت بر خود نباید کرد، همطور که گفتید. و یه روایت مشهوری است از پیامبر که ظاهرا روایت موثقی هم هست که ایشون گفتن ان الله یحب ان یؤخذ بعظائم به رخصه کما یحب ان یؤخذ بعظائم، همونطور که خداوند میخواد که به واجبات او، به احکام واجبه او احترام بگذارن، دوست دارد که به رخصتهای او هم احترام بگذارن، یعنی سختگیری بر خودشون نکنن، کاری رو که او واجب نکرده یا حرام نکرده بر خودشون حرام نکنن. یه قسمت های دیگه داریم، حالا باز من در مورد وجوه اجتماعی امر انشالله نوبت بعد بیشتر سخن خواهم گفت.
سلام آقای دکتر، خیلی خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر من یه سوال داشتم راجع به این که حالا بعضیا تا اینجا پیش میرن که میگن هر کاری که آدم میکنه برای سلف اینترست خودشه، یعنی حالا یکی ممکنه برای پول باشه، یکی برای محبوبیت یا شهرت باشه، یکی کتاب برای یه حال خوب باشه، یعنی کمکی که به دیگران میکنه اون حال خوبی که در خودش به وجود میاره، یا اینکه اگر مثلا میخواد که کاری برای خدا بکنه باز برای اینکه خودش بنده خوبی باشه، یعنی آخرش یه جور سلف اینترست خودشه. میخواستم بگم اگر اینطور باشه و آدم خودش هم جز مردم حساب کنه، اون وقتی که اصلا کار مخلصی با اخلاصی باقی میمونه، و یا اینکه اخلاص همون سلفنس بودن کاره، یا اینکه باز میشه فرق گذاشت، و اگه این حرف درست باشه دیگه اصلا ما کار مخلص داریم یا نه. خیلی ممنون، تشکر.
بله سوال خوبی کردید. ملاحظه کنید کی گفته سلف اینترست بده؟ این همه جا بده و به نحو مطلق بده. کجا ما همچین حکمی داریم؟ اتفاقا در احکام شرعی هست که شخص مؤمن باید در حفظ آبروی خودش بکوشه، نباید کاری بکنه که خار بشه در چشم دیگران. حرام اصلا یه همچی چیزی، یا از خطر باید بپرهیزه، یعنی خودش رو معرض خطر قرار نده، یا خودکشی نکنه. خودکشی یعنی چی؟ یعنی حیات خودش رو حفظ کنه. حرام است کسی خودکشی بکنه، کسی خودش رو به مهلکه بیاندازه. تو قرآن هست لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یا آبروی خودش، خودش رو خار کنه در چشم دیگران و بسی از این چیز. اینا همش یه نوع سلف اینترست، یه نوع اگویزم به اصطلاح، ولی اینا سلفیشنس نیست، اینا خودخواهی نیست. یعنی من چیزی رو برای خودم نمیخواهم که او رو در خدمت خودم قرار بدم، من در خدمت او قرار میگیرم. یعنی من عدالت میورزم، دوست دارم هم عدالت بورزم، دوست دارم هم عادل باشم، نه به خاطر اینکه منو تحسین کنن، به خاطر اینکه عدالت محقق بشود. مسئله این است، من بندگی خدا میکنم برای اینکه بنده خدا باشم، محبوب نزد خداوند باشم و یک حقیقتی یا یک ارزشی به نام بندگی خدا محقق بشه و من در خدمت او باشم. یعنی در واقع یه جور اولا اصل بقای موضوعه، یعنی کسی باید باشه تا کاری بکنه. ما اگر نفی فاعلیت فاعل بکنیم که به قول شما صورت مسئله پاک شده، یعنی چیزی باقی نمیمونه که ما به او بگیم بکن نکن، ریا کردی ریا نکردی، دیگه موضوعیت نداره این حرفا. یه موجود، یه فاعل عاقل آبرومند سالمی عقلن و جسمن باید باشه، نفسن و بدنن باید باشه، تا بعد ما بتونیم ارشادش کنیم، نصیحتش کنیم، راهنماییش کنیم، بگیم چنین کن چنان کن. لذا اون حداقل اولیه همیشه محفوظه. ما نمیتونیم اینجا بیایم یه چیزی بگیم که اون پیش زمینه ها رو هم از میان برداره و پاک کنه. روی این سنگ بنای اولیه باید بسازیم. چجوری بسازیم؟ بگیم که اون چرا که میخواهی و به دنبالش میری برای اون چیز باشد. یعنی اگه برای عدالت میری، برای حقیقت میری، برای خدا میری، این فاعل رو قربانی اونها کن، نه اینکه اونها رو قربانی خودت بکنی. یعنی لباب مطلب این است. ولذا اینکه یه موضوعی و یک فاعلی در اصل باید باشه که عامل به این رفتارها باشه، این رو نباید فراموش کنیم و نباید این تیغ رو چنان تیز بکنیم که خود گردن فاعل رو هم ببریم، یعنی اصلا صورت مسئله رو به اصطلاح پاک بکنیم.
یا دوستان تکس فرستن بازار خودفروشی از آن راه دیگر است.
از آن سوی دیگر است.
از آن سوی دیگر.
اینجا تن ضعیف و دل خسته میخرند. بله، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. بسیار خوب، من ظاهرا دیگه عزیزان سوالی ندارن. بس بحث ریا ایشالله ادامه خواهد داشت، امیدواریم که بحثش رو ادامه بدیم ولی خودش ریشه کن بشه، و تا ماه آینده همه عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار همگان و با تشکر از همه عزیزان.